وَيَلْيَمْ كُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ لَهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جریان مکس همونطوری که ملاحظه فرمودید یه امر مستمری بود. گاهی درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقشه میکشیدن که اون حضرت را از پادر بیارن، گاهی درباره شخصیت حقوقی اون نقشه میکشیدن که به عنوان عامل نفوذی در او اثر کنه و او برابر خواسته های این کفار و مشرکین آیات الهی را معاذ الله تغییر بدن. گاهی درباره خود مکتب و آیات الهی نظرهای متفاوتی را می‌دادند که یک نقشه مشعومی بود. گاهی هم درباره پیروان اینها. درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همین آیه شاهد خوبی است که اینکه بخشی از آیات سوره اسراء نازل با آن است که سعی می‌کردند با مکس در شخصیت حقوقی اون حضرت نفوذ پیدا کنند تا اون حضرت برابر خواسته های اینها سخن بگوید. آیه 73 سوره مبارکه است نازل به این بخش است. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا اذن لأذغناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. فرمود به اینکه تلاش و کوشش اونها این بود که فتنه کنن و تو را از اون وحی الهی باز دارن که تو معاذ الله اون چرا که ما گفتیم کتمان کنی و اون چرا نگفتیم بنابرای وحی به اینها ابلاغ کنی، که این کار البته شدنی نبود با اسمت شما. ولی همچه فضای گاه شما ارادت پیدا می شدن خلیل و دوست شما می شدن، ولی اگر تثبیت و صیانت و اسمت الهی نبود ممکن بود مقدار کمی میل پیدا کنی، ولی چون تثبیت و صیانت و اسمت الهی هست این امکان منتفی شد. فمود برولا هم ثبت ناخ کرد را کت ترکن و علیهم شیئن غلیدا. این کاد ان یرکنه یعنی نزدیک بود که میل کند، منتها میل کم، نه تنها میل زیاد نبود میل کم هم نبود، نه تنها میل نبود نزدیک به میلم نبود، چون این لب برای نفی اون پاسخ است. اگر تثبیت الهی نبود لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، کاد ان یرکنه یعنی نزدیک بود رکون و میل پیدا کنه، و این کاد منتفی است یعنی لم یکد است، نزدیک به میلم نشد. پس نه فعل خارجی شد، نه میل بود نه نزدیک به میل، هر سه منتفی است. خب ولی اونها این نقشه رو داشتن. درباره مکتب هم همین تعبیرات که لو نشاء لقلنا مثل هذا و مانند اون داشتن، یا اینکه این افسانه بیش نیست داشتن. نظیر آیه 15 سوره مبارکه قلم به این صورت است: ان کان ذا مال و بنین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. این جز داستان ها و افسانه های پیشین چیز دیگری نیست و دیگه نمی گفتن ما اگر وقت می داشتیم مثل این می آوردیم، لکن می گفتن این اساطیر اولین است. آیه 8 سوره مبارکه جاسیه به این صورت است: یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یسر و مستکبرن که علم یسبرها. در کمال بی‌اعتنایی از کنارش می‌گذرد، دیگه نمی‌گوید این افسانه است یا من باور نمی‌کنم، سخنی ندارد. گاهی مکرش این است که اگر حق با توست و معادی حق است، گذشتگان ما را احیا کن. اونا خیال میکردن که معاد دنیای مکرر است، انسان در دنیا زندگی میکند و میمیرد، دوباره به دنیا برمیگردد. خیال میکردن عود یعنی عود علت دنیا. لذا وقتی بوشون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از معاد اینها خبر میداد، اینا میگفتند به این که اگر حق با شماست و راست میگویید، گذشتگان ما را زنده کنید. آیه 25 سوره جاسیه این است: و اذا تتلى علیهم آیاتنا بیناتن ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. اونگاه در پاسخ فرمود: قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. معاد که جریان عود الی دنیا نیست، بساط دنیا کلا برچیده می شود. خب، یکی از مکرهاشون در برابر تلاوت آیات الهی بود که گفتن نیاکان ما را زنده کنید. آیاتی که بر اینا تلاوت می شد هر کدام در زمینه خاص خود حق بود، ولی اینا بهانه می گرفتن می گفتن نیاکان ما را زنده کنید. پاسخش این بود که نیاکان و شما همه زنده می شوید، منتها در معاد، نه رجوع الی دنیا. پس این تعبیرات در بسیار از آیات قرآنی هست که وقتی آیات الهی بر اونا تلاوت می شد، تعرف فی وجوه مهمر منکر، یا سخن نمی گفتن یا چهره اینها در هم کشیده می شد، یا می گفتن انهی الاساطیر الاولین، یا می گفتن به این که لو نشاء لقلنا مثل هذا. اینا مکرهای گوناگونی بود که در باره مکتب داشت. و این یم کرونم که فعل مضارعه است، نشانه استمرار و دوام این مکر است. اما آیه بعد که فرمود ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء ائتنا بعذاب الیم، یک تفاوت نظری بین سیدن استاد رضوان بله و سایر مفسرین است. سایر مفسرین این دعایه 32 و 33 یعنی سوره مبارک انفال را همراه با آیات دیگر معنا میکنن، متحد و سیاق میدونن، سعی میکنن با صدر و ساقه گذشته و آینده رو مرتبط بدونن و معنا کنن. ولی ایشون رو شواهدی که دارن فرما این دوتا آیه جداگانه نازل شد، مربوط به این قضیه نیست، شاید مربوط به مسئله ولایت و جریان قدیر و امثال ذلک باشد. و علاهده این دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا قرار داده شد. این با قبل و بعد سازگار نیست. نظیر این ابتکار تفسیری را ایشون در همون آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که فهمانه با قبل مرتبط است نه با بعد مرتبط است. قبل و بعدش درباره همین احکام میته و امثال میته است که قبلا هم نازل شده بود، تازگی ندارد. حالا این چهار تا حکمی که قبلا هم نازل شده الان هم نازل شده، این دیگه باعث یأس کفار نیست. این که فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، امرو از این تاریخ به بعد کفار دیگه ناامید شدن، معلوم شد یه حادثه جدید رخ داد. خب حرمت علیکم المیته، این چهار تا مسئله فقهی که قبلا هم نازل شده بود، حالا برفرض بار اول نازل شده، این دیگه باعث یأس کفار از نظام اسلامی و دولت اسلامی نخواهد بود. معلوم شد یه حادثه پیش آمده که قدرت اسلامی رو تثبیت می کند، باعث اجرای حدود الهی است. و این نیست مگر همون برابر روایاتی که وارد شده است در جریان قدیر. اینجا هم یه بحث مفصلی دارن که حتما المیزان رو ملاحظه فرمایید تا ببینیم که این بحث به کجا منتهی می شود. آیا نظر شریف ایشون تام است یا نظر صاحب مفسران که این دو تا آیه 32 و 33 را همراه با آیات دیگر معنا میکنن. اونطوری که دیگران معنا میکنن این است که بعد از این که آیات الهی بر آنها تلاوت شد، یه عده گفتن اینها جز اسطوره هاست، ما اگر بخواهیم میتونیم استین بیاریم. همون حارث ابن نضر و مانند آن گفتن که اگر این حق باشد یک و حق الهی باشد دو، ما درخواست عذاب میکنیم، چون در هر دو جهت اینها به زعم باطل خودشون یقین برخلاف داشتن، هم در اصل حق بودن محتوای این کتاب که به اصطلاح حق فعلی است، یکی هم استناد این کتاب به الله که حق فاعلی است. اونا اصرارشون بر این است که این حرف ها باید حق باشد، مطابق با عقل و برهان باشد اولا، و این هم خدا گفته باشد ثانیا. اگر چیزی حق نبود یا حق بود و خودت گفتی نه خدا، ما باور نمی کنیم. اونا چون قائل بودن که هیچ کدام از این دو نیست، هم اسطوره است و هم گفته خدا نیست، به زیر سقاطه می گفتن که اگر این حق است عذاب بیاد به حیات ما خاتمه بدر، چون در حقیقت خود را محق می دونستن و ما عزالله قرآن را باطل می پنداشتن، به زعم باطل اینها این یقین روانی بود، البته نه یقین منطقی، باورشون بود. یه از اون قطعه هاییست که تو اصول گفتن خبری نی از اعتباری ندارد. اینا یقین منطقی نداشتن، برهان قامه نشده، یه یقین روانشناختی به زعم خودشون رسوبات جاهلی داشتن. می گفتن این حرفیست باطل، معاذ الله، اولا بر رزم حق باشه گفته خدا نیست. لذا این دو قید را ذکر کردن، گفتن که اگر حق باشد یک، من اندک باشد دو، که یقینا این چنین نیست، فامطر علینا حجارت من از سما. یه انسان عاقل باید بگد اگر این حق است ما باور میکنیم، حالا چون حق نیست باور نداری، نه اینکه اگر حق است عذاب بیاید. این روی لجاج و عناد است که اشد و علد الخصام لدن و مانند آن. و از قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ائتنا بعذاب الیم. یا یه عذاب دردناک نظیر سیل، زلزله و مانند اون که بر امم گذشته نازل میشد نازل میشود، یا نه یه عذاب سنگباران بشیم از آسمان که هم عذاب جسمی را دارد هم خزی روحی را دارد. این گفتن فامطر علینا حجارت من از سما، امطار همیشه با از بالاست. حالا گاهی ممکن است از بالاهای کوه، دامنه کوه و مانند اون مثلا سنگی چیزی بیاید، ولی اینا گفتن نه، از آسمان بیاید که روشن بشود عذاب الهی است. نظیر اون چه که در باره قوم لوط نقل میکنی، همون اون سر عذاب بیاید که هم عذاب جسمی باشد هم عذاب روحی، یا نه یا عذاب دیگری بیاید. این تعبیر در قرآن کریم کم نیست که ما امطار کردیم، یعنی عذاب را بر اینها مطرگونه نازل کردیم. در بخشی از آیات قرآن کریم اول به عنوان امطار مطرح شده است که ما از باران به عنوان باران چیزی بر اینها فرستادیم، بعدم توضیح داره که اونها را سنگ باران کردیم، در حقیقت نه باران مصطلح باشد که مثلا آبی آمده باشد. آیه 173 سوره مبارکه شعرا درباره همه قوم لوط فرمود به این که پیامبرشون به اونها گفته لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین رب نجینی و اهلی مما یعملون فنجیناه و اهلی و اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین و امطرنا علیهم مطرا. حالا این مطر چه بوده است در آیات دیگر مشخص کرد که سنگ بارانشون کردیم، فساء مطر المنذری. فعلا در این بخش از آیات فهمید که ما با اینا امطار کردیم، یعنی از بالا بر اینها بارانگونه عذاب را نازل کردیم. آیه 74 سوره مبارکه هجر در جریان قصه لوط این چنین می فرماید: فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. گویم در بعضی از آیات دارد حجارتا منظور. خب این سجیل رو گفتم معرب سنگ گل است، سنگ و گل است. یا حجاره منظور نزد یعنی نظم، تله منظور یعنی تله منظوم، حجارتا منظور یعنی حجاره منظم. اونا رو سنگ بارون کردیم، معلوم میشود این امطار همون سنگ بارون کردن است که آیه 82 سوره مبارکه هود به این صورت است: فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منظوم. پس این گونه از امطارها یعنی سنگ بارون کردن، حالا یا شهب و نیازک و همین سنگ روزه های آسمانی است یا از راه دیگری تکوین شده، هر کدام از این را باشد بالاخره در اختیار ذات اقدس اله است و میتواند منشأ تعذیب باشد. خب فامطر علینا حجاره من السماء بیتنا بعذاب الیم. اینگاه ذات اقدس اله در پاسخ چنین پیشنهاد انتحارگونه ای میفرماد به این که اینها گرچه استحقاق عذاب دارند، ولی مانع تعذیب اونها یکی از دو امر است به عنوان منفصله معنت خلوف که اجتماع را شاید. فمود به ما کانر لهم یعذبه هم و انتفیه هم به ما کانر لهم معذبه هم به هم یستغفرون. دو چیز است که امان الهی است و باعث برطرف شدن عذاب است. این تو روایات هست، در نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه هم به همین صورت آمده است که بعد از ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمد به این که دو امان در زمین بود که به وسیله اونها عذاب از امت برطرف می شود. یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی استغفار. فهمد امان اول را ما از دست دادیم با ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و امان دوم را که استغفار است مواظب باشید که حفظ کنید. فمود به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یک جا به صورت فعل، یک جا به صورت اسم فاعل یاد کرده است که نشانه استمرار است یا ثبات. فمود به این که خدای سبحان مادامی که تو در بین هستی اینا را عذاب نمی کند، و مادامی هم که اینا اهل استغفارن اینا را عذاب نمی کند. منظور از استغفار همون اسلام است که اگه کسی توبه بکند و مسلمان بشود بالاترین چهره استغفار دارد، چون که آیه 147 سوره مبارکه نساء ناظر به همین صنف مطلب است: ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. اگر شما اهل شکر نعمت باشید به ایمان باشید که خدا عذابتون نمی کند. این ما یفعل الله به عذابكم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرین علیما که آیه 147 سوره نساء ناظر به همین است که اگه کسی مؤمن بود و شکر نعمت را رعایت میکرد تعذیب نمیشود. این در حقیقت این همه استغفار است. اگه کسی توبه کرد و ایمان آورد در حقیقت استغفار کرده است دیگر. خب فرمود دو چیز است که عامله رفع عذاب است، یکی استغفار مردم، یکی وجود مبارک پیغمبر. غالب مفسرین میگن به این که بما کان الله لیعذبهم و انت فیهم این ناظر به قبل از هجرت است، یعنی مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین مردم مکه بود خدا مردم مکه را، مشرکین مکه را عذاب نمی‌کند. وقتی حضرت مهاجرت کردن، اونها حضرت را تبعید کردن، حضرت مهاجرت کردن، تشکیل دادن مدینه، حکومت تشکیل دادن، اونگاه جنگ های فراوانی بر اینها نازل شده است یا خودشون اقدام کردن که به دست خودشون شکست خوردن و مهمترینش جریان جنگ فتح مکه بود که اونها به عذاب گرفتار شد. در حالی که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که فتح مکه نعمتی بود برای طرفین، این که عذاب نبود. اون عذابی که ذات اقدس اله به امم گذشته وعید میداد همون عذاب استئصال بود، سنگ باران بود، سائقه بود، خصف بود، جعلنا آلیه ها سافله ها بمانند اون بود. دیگه فتح مکه سراسر رحمت بود. حتی روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون عفو عمومی را اعلام کردن، اذهبوا انتم الطلقاء را اعلام کردن و مانند اون. اونا هم دیگه از بت پرستی و ذلت در آمدن و بسیاری از معارف الهی بهره اونها شد، آسایش پیدا کردن، امنیت پیدا کردن. بعد از فتح مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو نفر را، یکی مسئول سیاسی، یکی مسئول فرهنگی و اجتماعی مکه قرار داد که همه مشکلات مردم مکه را کاملا برابر نظم اسلامی سامان بدن. مکه وقتی فتح شد برای همه رحمت بود، این که عذاب نیست. ولی اونها که این دعایه را مناسب با قبل و بعد دانستن، این عذاب را به این صورت معنا کردن: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خب از این طرف هم مؤمنین هم شهید شدن، صرف کشتن عذاب نیست. از این کشتنها و کشتارها رسمی بود بین مردم تو جبه ها و جنگ ها. اونا که میگفتن عذاب بیاد، یعنی عذاب استعصال. استعصال یعنی اصل برکن، میگن فلان کس مستعصل شد، یعنی اصلش کنده شد. این عذابی که بر امم قبلی وارد شد، نظیر عذابی که بر فرعون نازل شد، عذابی که بر قوم نوح نازل شد، اون از عذاب، عذاب استعصال است، این اصل کن است. این همچه عذابی که نیامده بر مردم حجاز. اگر عده از اون طرف کشته شدن، عده هم از این طرف شهید شدن. این جنگ و خونریزی متقابل بود، مخصوصا فتح مکه برای همه رحمت بود. انا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا بود. خب اینو گروه گروه به اسلام رو می آوردن، چنین فضایی رحمت است برای مردم، نه عذاب. ولی خب اونا چون راهی ندارن، این وجود عنصری رو، وجود عنصری پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو مانع از نزول عذاب تلقی کردن. گفتن حضرت که از مکه به مدینه تشریف آوردن، عذاب بر مردم مکه نازل شد و اون فتح مکه بود. حالا برسیم به بیان سیدن استاد رضوان داره که این ناظر به کدوم مطلب است. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. استغفار البته مانع عذاب الهی است. بعد می فهمد به این که به ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون لمسجد الحرام و ما کان اولیاءه و اولیاءه للمتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. چگونه خدا اینها را عذاب نکند؟ اینا که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را با اون مکری کردن، تبعید کردن بسیار. پس پیغمبر در بین اونها حضور ندارد. مسئله استغفار هم در بین اونها نیست، بلکه اینکه اونها نه تنها استغفار نمی کنند، بلکه بر لجاج و عناد می افزایند. از مسجد الحرام سد می کنند. سد یعنی منصرف کردن. سد دباسار هم انصراف نفس است، هم صرف غیر. کسی که ینصرف به نفسهی عن الحق و یصرف غیره عن الحق، میان سد عن سبیل الله کرده. سد دباسار. اینا سد از مسجد حرام میکردن، به خودشون میرفتن در عبادت میکردن، نمیذاشتن در جریان صلح حدیبیه و مانند اون مسلمین بیاین. خب پس اینا اهل استغفار نیستن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را هم که تبعید کردن، اهل استغفار نیستن. خب چرا خدا اینا را عذاب نکنه؟ این به ما لهم الله یعذبهم الله ناظر به استحقاق اوناست برای عذاب. و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون عن المسجد الحرام. این سد از مسجد حرام از اون جهت که قبله است، متحاف است، این سد از اسلام است در حقیقت. اینا نه تنها جلوی نماز و حج را میگیرن، بلکه از تأثیر این قبله جلوگیری میکنن. سد از بیت المقدس هم همین است دیگر. و هم یسدون علی المسجد الحرام و داعیه تولی و ولایت و سرپرستی و کردداری مسجد الحرام را دارند، در حالی که به ما کان و اولیاء او، اینا اولیاء مسجد الحرام نیستن، بلکه مسجدی که اسس علی تقوا اولیاء او مردان با تقوا هستن، متولی محور با تقوا مردان با تقوا هستن. چطور می شود یک خانه اسس علی تقوا باشد ولی متولی او ادم بی تقوا باشد؟ این اولیاء او الا المتقون. الان همین طور است. یه روز انشاءالله باید فرا برسد که جریان تولیت مکه به دست متقیان بین المللی باشد. این نظیر اهرام مصر نیست که دولت مصر بگوید من کلیددار این اهرامم، اینجا آثار باستانی من است، این تو ملک من است، تو سرزمین و کشور من است، دیگران حق دخالت ندارن. اون حادثه که در جمعه سیاه مکه پدید آمد و امام راهب رضوان الله تعالی علیه اون فرموش فرمودن، دیگران هم گفتن، به همین آیات استشهاد کردن که این نظیر اهرام مصر نیست، نظیر دیوار چین نیست. چینی ها میتوانن بگوین دیوار چین در کشور ماست، کسی حق دخالت ندارد، ما متولیه این دیواره. درباره اهرام مصر هم همین طور است، مثل تخت جمشید ایران، اما این از اون سنخ‌ها نیست، این امر الهی و ملکوتی و آسمانی است، این متولی زمینی بر نمی دارد. این اولیاه الا المتقون، متولیان حرم الهی مردان با تقوا هستند. ولکن اکثر هم لا یعلمون. خب خودشون هم که وقتی میرن در کنار حرم برای عبادت، صلاتی اونها عند البيت مكاء و تسجيه است، ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسجيه، سود کشیدن و کف زدن و مانند آن است. که خب یه بحث بعدی است. عمده آن است که این بزرگان، یعنی معروف بین اهل تفسیر آن است که این آیات 32 و 33 رو با قبل با همه این مکاران حجاز مرتبط میدونن و میگن گفته همین حارث ابن نظر است که گفت الله من کان هذا و الحق من عندك امطر علينا حجاره من السماء و اترام بالعزوالی، یا نه ابو جهل است که همتای او بود در این گونه از امور. منتها سیدر استاد رضوان الله فرمود که این دو تا آیه به هیچ وجه با سیاق این بحث ها هماهنگ نیست. این که خدا فرمود وقتی تو نباشی ما اینا رو عذاب میکنیم، یعنی چی؟ یعنی تو در یه شهری نباشی ما مردم اون شهر عذاب میکنیم، یا نه مادامی که وجود عنصری تو در دنیا هست ما به امتی تو عذاب نمیکنیم؟ وجود مبارک پیغمبر تا زنده بود بر امتش عذابی نیامد، بعدم البته امتش در بین امتش مستغفرین فراوان بودن. عذابهای شخصی حساب دیگری دارد. گاهی ذات اقدس الهی کسی رو گرفتار میکند، یه خانواده رو، یه قبیله رو، اما عذابی که به امت متوجه بشود اون فرع بران است در بین امت مردان الهی وجود نداشته باشند، اون عذاب استقتال است. در بعضی از امم دارد که ما وجد نافیها غیر بیتن من المسلمین، این پیغمبر علیه و علا اهل بیت الاسمت و تار اصطناس و اصطنام، این پیغمبر سالیان متوالی تبلیغ کرد فقط یه خانوار بو ایمان آوردن، فما وجد نافیا غیر بیتن من المسلم. این تنوینش هم تنوین تقلید. و اما در جایی که مردان الهی هستن، مستغفران هستن و فراوان هم هستن، ذات اقدس الله عذاب استعصال نازل نمی کند. همین زکریا ابن آدم که قبر شریفش در شیخان هست، یه شاگردان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست دیگه. این به حضور امام رضا سلام الله علیه مشرف شد، به حضرت عرض کرد که رجال بزرگوار قوم رحلت کردن، اونا که همسن و سال ما بودند و معمرین بودن اونا رحلت کردن، یه ده جوانها رو کار آمدن و من با اینها انسی ندارم، اجازه میدید من از قوم بیرون بیام جا دیگه برم، مثلا بیام مشهد حضور شما اینا؟ فبون نه، شما در همون قوم باش، خداوند به برکت تو عذاب را از این مردم بر می دارد، همونطوری که به برکت قدر پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه عذاب را از اون مردم بغداد برمی‌داره. خب یه عالم الهی کار قبر پسر پیغمبر رو میکند، این کم مقام نیست، نه کار خود امام رو بکند. یک عالم دینی کار روزه علوی رو میکند، روزه اهل بیت رو میکند، کار قبر پسر پیغمبر رو میکند. قبر امام هفتم سلام الله علیه اثری دارد، یه عالم دینی اثر دارد. و زکریا ابن آدم به دستور وجود بارک امام رضا سلام الله علیه اینقدر موند تا رحلت کرد و قبر شریفش هم در همین شیخان است. غرض آن است که اگر چونچه یک مردان الهی در جامعه باشن، اینطور نیست که خدای سبحان کل اون امت را نظیر قوم لوط و اینها به عذاب استئصال معذب بکند. عذابهای مقطعی حساب دیگری دارد، اما عذابهای استئصال عذاب خاص خودش دارد. بنابراین حالا باید ببینیم که این دو تا آیه اگر مربوط به گذشته نیست، به کدوم قسمت مرتبط است؟ الحمدلله.